أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. هديه بصحة مقدسة حضرت بقية الله الأعظم، سلامتی وجود مقدسشون، تأجیل در امر فرجشون، عرض تسلیت به محضر مبارکشون، اجماعا صلوات ختم کنید. در باب احکام نماز که حکم اضطراری نماز رو خدمتتون عرض کردیم، از باب آیه شریفه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر که احکام الهی برای این تشریع شده که انسان رو در دایره اطاعت و بندگی خداوند حفظ بکنه، نه از باب این که سختی و حرجی برای افراد پیش بیاره. البته معلومه اسم این اعمال به عنوان تکالیف و یا تکلیف دینی برای ما معرفی شده. این اسم خودش یک بار به قول معروف مشقت و سختی رو با خودش حمل میکنه، اما این مشقت به این معنا نیست که انسان ظرفیت و گنجایش انجام او رو نداره. از کلفت، تکلف و ریشه های از این معنا اگر استفاده کنیم، تصور میکنی که احکام شرعی یک بار سنگینی رو به دوش انسان میارن. و حال این که کسانی که برنامه درست زندگی رو داشته باشن در قالب احکام شرعی، مسلماً راحتتر، آرامتر و با زیبایی‌های بیشتری در زندگی مواجه میشند. مثل اینه که شما قصد سفر به یک مکانی رو داشته باشید که تا الان به اون مکان نرفته باشید، دو تا کار میتونید بکنید: یا اینکه بدون اطلاع از راه، چاه، مسیر، مشکلات، سختی‌ها، گردنه‌ها، وسیله حرکت، اون ذخیره‌ای که باید با خودتون حمل بکنید، و حالا راه میافتیم ببینیم چی میشه، حالا وسط راه کارش میکنیم. این یه نوع حرکت کردنه. خب مسلماً این فرد رسیدنش به مقصدی که اون مقصد دارای گذرگاه‌های سخت و پیچ در پیچی است، رسیدن طبیعی نخواهد بود. بسیار مشکلات سنگینی سر راش ایجاد خواهد شد و ممکن اصلا به مقصد نرسه. تفاوتش با کسی که برنامه داره، مسیر رو بلده، مرکب داره، توشه داره، قوای جسمی داره، آمادگی فکری پیدا کرده، همه اینا رو آماده کرده. خب این عقل میگه این چنین شخصی رسیدنش به مقصد تا 99% امکان پذیره، مگر اینکه حالا یه اتفاق خاصی توی راه بیفته. تفاوت کسی که دستورات شرعی و دینی را میداند و کسی که نمیداند مثل تفاوت همین دو نفره. احکام و دستورات شرعی راه سعادت ما رو برای رسیدن به نقطه هدف هموار میکنه. این اعمال رو باید انجام بدی تا آمادگی روحی و جسمی پیدا کنی، چون اعمال و تکالیف هم جسم انسان و هم روح انسان رو در بر میگیره و این اعمال رو باید انجام ندی، چون اگر انجام بدی مشکلاتی سر راه تو سبز میشه. از این مسیر نباید بری، این قضا رو نباید بخوری، با این افراد که دزدان طریق هستن نباید بشینی تا به سلامت برسی. بایدها و نبایدها یه برنامه رو برای انسان مدون میکنه که در ذهنش باشه. این میشه احکام شرعی. بازم ما به این مطلب تأکید میکنیم، از قالب کلمات بیایید بیرون تا ارتباط بهتری با مسائل دینی پیدا کنید. آب این دین عنوانی میدن، میگن این ایدئولوژیه. حالا بیا بشینی این ایدئولوژی رو، نمیدونم این کلمات زمخت رو تعریف کنی. آقا دین رابطه بین بنده و خدا رو میگن دین، به همین سادگی. من باید یه ارتباطی با خالق این عالم داشته باشم دیگه، چون دیگه این نظریه کهنه پوسیده‌ای که خدای در این عالم نیست، خیلی محدودن افرادی که ذهنشون هنوز اینقدر بسته شده. یکی از این منجمین و فیزیکدانای ارشد کشور یک مطلبی رو مطرح کرده قابل توجهه. میگه اکثر کسانی که در کار نجوم و ستارگان و آسمان ها تحقیق میکنن اینا خداپرستند، نمیتونن دیگه خدا رو انکار بکنند. کسی که توی این فضا داره مطالعه میکنه دیگه اصلا قدرت انکار خدا رو نداره، چون این همه عظمت رو میبینه. بالاخره یکی حالا پشت این دمون دستگاه باید باشه با این همه دقت. اون دید الهیه که وجود مقدس امیرالمومنین اهل بیت از ما خواستن با اون دید به عالم نگاه کنیم. و هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. قل سیرو فی الارض، حرکت کنید در زمین. هر کی توی کار خودش میتونه خدا رو ببینه، مخصوصا اینا که اهل دقتند، اهل علمند. اینا ناخودآگاه دین باور میشند، خداشناس میشند. نمیتونه در قعر این آسمان ها خدا رو نبینه، نمیتونه زیر اون میکروسکوپ هر چه عظمت توی اون آسمان هاست خدا تو ذرات هم قرار داده و همه اون عظمت رو تو وجود خودت هم قرار داده و همه اون عظمت رو در قعر دریاها هم قرار داده. و فی انفسکم افلا تبصرون، به وجود خودتون نگاه نمی کنید خدا چه کرده؟ خب برای رسیدن به این خدایی که غیر قابل انکار راه باید باشه. دین راه این رسیدن به اون حقیقتی است که بر ما پوشیده است. یکی از کارهایی که دین میکنه اینه که ما رو خیلی راحت به خدا میرسونه. آقا فکرشو دیگران کردن، تو فقط استفادهشو بکن. یه روایت داره وجود مقدس امیرالمومنین، شام شهادت امیرالمومنین، فرمود بنده خدا تو انقدر عمر نمی کنی که خودت تجربه کنی و خودت هم عمل کنی. اگر بخوای خودت همه چیز رو تجربه کنی عمرت جواب نمیده. لذا بیا از تجربه دیگران استفاده کن که استفاده بهتری از عمرت ببری. خیلی نکته دقیقیه که من بشنم آقا من همه چیز رو باید خودم حلاجی بکنم ببینم درست یا غلط. خب خیلی این راه ها رو بزرگان ما رفتند، اعتماد کن به تجربه اونها ببین درست یا غلط. این حقایق عرشی دین و معارف الهی، اون نکته های ناب و دقت های بسیار شگفتی است که خدا سر راه انسان قرار داده تا خدا رو بشناسه. نکته چیه؟ ما که نمیتونیم بریم خدا رو ببینیم، اما امیرالمومنین میگه من خدا رو دیدم، ولیکن نه با چشم ظاهر، چون خدایی که با چشم ظاهر بشه دیدش خدا نیست، محتاجه، به درد پرستش نمیخوره. امیرالمومنین فرمود عمیت عین لا تراک، کور باشه اون چشمی که تو رو نمیبینه. یعنی به خاطر اون اقیانوس مواج وجود مقدس خودش که منشعب از روح خداست و اتصال علمی به منبع علم الهی و روحی به منبع حقایق این عالم، خدا رو با همه وجودش باور کرده. حالا راه چجور کوتاه برای من میشه؟ من وقتی نمیتونم این حقایق رو درک کنم میگن آقا خدات که، میگم خدای امیرالمومنین. و چقدر زیبا میشه این، با این جمله هم توحید داری، هم رسالت داری، هم ولایت داری، هم توجه به معاد داری. کار ائمه معصومین اصلا برای اینه، راه رو برای ما کوتاه کردند. شما متصل میشی به وجود مقدس حضرات معصومین، در حقیقت متصل به همه حقایق عالم میشی، برنامه زندگی داری، خدا باور میشی، پیغمبر باور میشی، باور نسبت به امام معصوم پیدا میکنی، معاد باورم میشی. مگه میشه کسی با امیرالمومنین ارتباط داشته باشه خدا رو قبول نداشته باشه، پیغمبر رو قبول نداشته باشه؟ امیرالمومنین وصی پیغمبره، پیغمبر فرستاده خداست. میشه بگم من عاشق امیرالمومنینم، پیغمبر قبول ندارم؟ پس شما اصلا امیرالمومنین نمیشناسی. کسی که بگه من عاشق امیرالمومنین هستم، احکام رو قبول دارم، مثل اینه که بگه من این آقا رو قبول دارم اما برنامه هاش رو عمل نمی کنم. خب بس اصلا قبولش نداری. میشه کسی بگه من عاشق امیرالمومنینم، دستورات دین رو کنار بگذاره؟ این یه تضاده. چطور نمیشه امیرالمومنین رو از قرآن جدا کرد؟ علیان مع القرآن و القرآن و مع علی. میشه با امیرالمومنین آشنا باشی با قرآن آشنا نباشی؟ اگر نیست، اصل این ارتباط و اتصاله باید روش بیشتر مطالعه بشه. میگی من عاشق امیرالمومنینم اما حقیقت نیست. اونی که تو انتخاب کردی حقیقت امیرالمومنین نیست، چون انفکاک و جدا کردن امیرالمومنین از قرآن امکان نداره. واقع امیرالمومنین امام هدایته. میشه من میگه عاشق امیرالمومنینم، آقا چرا عاشق امیرالمومنین؟ صفاتی که امیرالمومنین داره آدم رو دیوانه میکنه. میشه آدم عاشق علم و شجاعت و قضاوت و عدالت و پاکیه امیرالمومنین باشه، ولی بعد امیرالمومنین میفرماد شما برات واجب نماز بخونه، میگه من نماز نمیخونم، روزم نمیگیرم. پس تو اون علم رو باور کردی، توی فضایی قرار گرفتی. میگن امیرالمومنین شخصیتی است شگفت و زیبا، تو هم عاشق شگفت و زیبا، شگفتی و زیبایی هستی. میگه خب میشه آدم دل به این انسان ببنده؟ این محبت ناقصه، کامل نیست. این محبت ناقص رو باید با توجه، با عمل و با دقت در حقایق دینی تکمیلش کرد که سند نجات انسان در دنیا و آخرت باشه. امیرالمومنین آقا چرا نماز نمیخونی؟ بعضی از کسایی که گرفتار بعضی از این فرقه ها میشن، که تمام این فرقه ها ما هیچ مسیری غیر از اهل بیت نداریم، همه این حرف ها فرقه ها، هر کی خودش رو به عنوانی منتسب بکنی، اینا همه از دیدگاه اهل بیت باطله. کسی که مردم رو در خودش متوقف بکنه عین بطلانه. میگه آقا ما به یه مرحله میرسیم دیگه نماز نمیخونیم. آه یعنی شما به یه مرحله رسیدی که نماز نمیخونی؟ امیرالمومنین به این مرحله نرسیده بود که شبی 1000 رکعت نماز مستحبی میخونده؟ چطور تو رسیدی؟ بزرگتر از تو هم رسید، اما امیرالمومنین که ادعا میکنی من عاشق امیرالمومنینم نرسیده؟ این باطله دیگه. توصیه وجود مقدس حضرات معصومینه که آقا عاشورا روز حزنتون باشه، روز شهادت اهل بیت روز حزنتون باشه. میگن نه، ما چون میبینیم که وجود مقدس سید الشهدا در این روز به فیض عظما رسیده است، لباس فرح میپوشیم. یعنی تو ملاتر از امام صادقی؟ تو بیشتر از خود امیرالمومنین میفهمی که در مصیبت سید الشهدا اشک ریخت؟ شهادتی که هنوز اتفاق نیفتاده، تو جنگ صفین شنیدید، تو روضه ها شنیدید دیگه. وجود مقدس امیرالمومنین تو جنگ صفین و در مسیر صفین از کربلا گذشتند. تو حال خستگی روی مرکب که سوار بودن، نیزه‌شون رو کوبیدن به زمین، لحظه ای استراحت کنن، یه دفعه پشت دیدن امیرالمومنین داره گریه میکنه. عرض کردن آقا چی شد؟ فرمود دیدم این دشت، دشت کربلا، پر از خونه و حسینم در این دریای خون داره دست و پا میزنه. اونو که عالمه. این نکته راجع به علم اهل بیت براتون بگم، این گوشه ذهنتون داشته باشید. فرمود علم اهل بیت یعنی این که اذا شاءوا علموا، وقتی که نیاز باشه، خدا بخواد و نیاز باشه میدانن، اما در یک جاهایی هم مصلحت نیست بدانند. مثلا یکی از راحت ترین مسیرهایی که برای علم اهل بیت میریم اینه. وجود مقدس حضرت حق لیلة المبیت، این علم رو به امیرالمومنین نداد که امشب کشته میشی یا کشته نمیشی، لذا باید بره مجاهده کن. چشکالی هم نداره، منافات با علم امام نداره. هر وقت خدا بخواهد اینا میدانن، هر وقت نخواهد نمیدانن. این اتصاله هست، این روش مطالعه کنید، چون خیلی از مشکلات با این عبارت حل میشه. اونایی که تو مسائل اعتقادی بررسی میکنن، یکی از بابهای مشکل بحث اعتقادی در باب امامت علم امامه. خیلی هم معتقد به همین قضیه که آقا هر وقت خدا بخواهد میدانند، هر وقت هم نخواهد نمیدانند. هر وقت نخواهد نمیدانند آیا ضرر داره؟ نه، چون تکلیف خداوند به امام اینه که زندگی عادی داشته باشه. لذا وجود مقدس پیغمبر اکرم از امیرالمومنین سوال کرد علی جان آیا معنای لیلة القدر را میدانی؟ امیرالمومنین فرمود نه. عرض کرد نه. یعنی آیا واقعا امیرالمومنین معنای لیلة القدر رو نمیدونه؟ نه، اون لحظه برای اینکه از علم سرشار وجود مقدس پیغمبر استفاده بشه، این تبیین بشه، این حقیقت، حضرت هم دروغ نمیگه. اون لحظه وجود مقدس حضرت رب العالمین اراده نمی کند که علی بداند، امیرالمومنین هم نمیخواد بدونه، میخواد از محضر پیغمبر استفاده کنه. مگر نفرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی؟ وجود مقدس پیغمبر فرمود من رو خدا ادب کرد، درستم ادب کرد. بعد وجود مقدس امیرالمومنین فرمود انا من علی عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من بنده ای از بندگان پیغمبرم، تربیت شده ای مکتب پیغمبر. این در باب علم امام گوشه ذهن مبارکتون باشه. اذا شاءوا علموا، چون خیلی به بنبست میرسن توی این موضوع. خب از کجا آمدیم تو علم امام؟ چی میگفتیم؟ ذهنتون هست؟ و میگم از علم امام چه، از کجا اومدیم علم امام رو گفتیم؟ خب امیدوار باشیم به این صحبتایی که میکنیم انشالله که نتیجه داره. مرحبا به ناصر نا. احسن. حالا امیدوار شدم آج آقا، خدا حفظ کنه شما رو. ایشون در باب یه تست شایدم ترفند در باب از کنم محضرتون که این حقیقت که این راه کوتاه رو خداوند متعال برای ما باز کرد که در توحید، در مشکلات، در سختی ها بریم زیر سایه پدر قایم بشیم. مگر نفرمود انا و علی یون اب و حاضر امه، من و علی پدران این امتیم. پدر کارش چیه؟ گاهی که بچه ازش کاری بر نمیاد حمایتش میکنه. گفت بچه نشسته بود، دست پدر روی دوشش بود، پدر ازش سوال کرد فلان کار رو میتونی انجام بدی؟ گفت بله. گفت تو که ارزش رو نداری؟ گفت تا زختی که دست شما روی شانه من میتونم انجام بدم. ببینید این تعریفی که دارم عرض میکنم محضرتون خیلی خودمانی ها، یعنی یه چکیده از اون حقایقه. ما میریم زیر علم امیر المؤمنین خدا رو میشناسیم، زیر چتر علم امیر المؤمنین. ما که علم امیر المؤمنین نداریم، اما خود امیر المؤمنین رو داریم. آقا خدات کیه؟ خدای علی ابن ابی طالب. کار تمامه. من ربک رب علیین، من کتابک کتاب علیین، من قبلتک قبلت علیک علیین. امام کارش اینه که این اسباب هدایت رو برای ما فراهم میکنه، از یک طرف ما رو متصل میکنه، اما دیگران چی کار میکنند؟ دیگران به جای اینکه امام رو معرفی کنند خودشون رو معرفی میکنند. این میشه فرقه های انحرافی، این میشه این داستان هایی که پیش اومده، افراد رو میارن برای مطامع خودشون، دستشون رو ببوسن، پاشون رو ببوسن. این راهه. اگر هر کجا دیدید شخص مطرح شد بیراه است، اگر شخصیت مطرح شد درست. یعنی چه؟ یعنی اگر گفتن که آقا این شخص رو شما باید تو زندگیت همیشه جلو چشت قرار بدی، اگر به این آقا رسیدی دیگه نماز هم نمیخواد بخونی، دارن بعضی از این فرقه های انحرافی. آقا تو به این شخص برسی کارت تمامه. اون شخص یه آدم بی سواد، قرآن هم بلد نمیخونه. هست، ببینی تو فضا همه این حرف ها هست. خب این بیراه هست. به جای اینکه بگی خدای من خدای علیه، میاد یه انسان عادی که میتونه گناه بکنه و گناه کرده و آلودست و ناقصه رو به عنوان بزرگ خودش. چرا انسان تا وجود مقدس حضرات معصومین رو داره زیر چتر چرا کسی باید بره؟ ما در فرهنگ دینیمون حتی مراجع عظاممون رو اینگونه بهشون نگاه نمی کنیم که این امام ماست به عنوان این که مثل معصوم چترهم. نه، ما میگیم مرجع تقلید در زمان غیبت امام زمان مسیری برای رسوندن فقه اهل بیت به ما و نسبت به بعضی از معضلات و مشکلاتی که نیاز به حکم خاصی هست از این حکم استفاده میکنیم، و الا بیش از این ما نمیتونیم زیر چتر حمایتی مرجع تقلیدم بریم که کار امام رو برای ما انجام بده. محال این مسیر شرعی رو برای ما هموار میکنه. اونجایی که تو مشکلات بزنگاها نیاز به حکمی است که نفوذ حکم دینی باشه از اون حکم استفاده میکنه. تا همین مقدار هم شرافتی است بالای سر ما و رحمتی است از طرف رب العالمین در زمان غیبت امام معصوم. اما از مرجع تقلید سوال میکنه، کمان که سوال شده. آقا شما رابطتون با امام، میگه من خاک کف پای نعلین قنبر غلام امیرالمومنین هم نیستم، بیراه نری. این که شد، اگر از او هم اشتباه دیدی، امکان اشتباه داره، امکان خطا داره، اما سهوًا نه عمدًا. اگر عمدی شد که دیگه از مقام مرجعیت معزول میشه و دیگه امکان تقلید نیست. اگر گناه کبیره انجام داد، دیگه امکان تقلید براش وجود نداره. آقا افتخار من اینه که یه عمری مجاهدت بکنم، درس بخونم، رشد بکنم، خودم رو حفظ بکنم، بعد آبرو به من بدن بگن این نوکر اهل بیت، این فقه اهل بیت تو سینش، این یه عمر در خانه اهل. اگر غیر از این باشه بیراه است. شما برخورد بزرگانمون رو نسبت به وجود مقدس حضرات معصومین ببینید که اینها چگونه متوازن در خانه اهل بیت. اینا انگشت هدایتشون به سمت، برای هدایت ماها به سمت اهل بیته. میگه در من متوقف نشو، هر چه هست در خانه محمد و آل محمد علیهم صلوات الله. و این حقیقت اون معرفتیه که ما شب قدری مثل فردا شب که طلایی ترین زمانه برای تقدیرات و در شب قدر بودنش بیشتر توصیه شده و تأکیدات فراوانی داریم، نشانه های زیادی داریم برای اینکه شب قدر شب 23 هست. این نکته درخواست معرفت و شناخت امام و عاقبت به خیری. فرمود شب قدر چه بخواهم؟ گفت عافیت بخواه. عافیت چیه؟ صحت جسم، صحت جان. صحت جسم و جان ما با ولایت وجود مقدس حضرات معصومین تأمینه. یعنی شب قدر ولایت اهل بیت رو بخواه. پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود در شب قدر ولایت تو رو تقسیم میکنن اونهایی که قابلیت داشته باشن این ولایت رو جذب کنن، چون اگر این ولایت برای اونها ثابت شد، باب نعمت بر اونها بازه، تمام نعمته. آیه ای که در روز قدیر نازل شد چی بود؟ آیه این آیه شریفه نشان از این حقیقت بود که خداوند تمام نعمت رو در قدیر به مردم داد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز که علی رو به شما دادم، نعمت بر شما تمام شد. خیلی نکته مهمه. قبلش قرآن نازل شده، قبلش پیغمبر بوده، قبلش انبیاء الهی بوده، تمام نعمتهای مادی داده شده، تمام احکام گفته شده. روزی که امیرالمومنین منصوب شده بود، تمام احکام رو وجود مقدس پیغمبر اکرم برای مردم گفته بودن. آخرین حکمم حرمت شرب خمر بود که چون مردم ظرفیتش نداشتن، جز آخرین حکمایی که گفته شد و تمام شد. خب همینا گفته شده، اما هنوز مردم به این حقیقت نرسیدن که وصی و جانشین وجود مقدس پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین که معرفی شد فرمود اتممت علیکم نعمتی. تا علی رو نداشتید هیچی نداشتید، حالا که علی رو بهتون دادم تمام نعمت به شما داده شد. دقت کنید، قبلش قرآن نازل شده، پیغمبر هست، تمام پیامبرانه، ولی نفرمود اتممت علیکم نعمت، چون با این حلقه وصل همه چی تمام میشه. توحید ناب، رسالت واقعی، ولایت واقعی، معاد و حقیقت روز قیامت. شب قدر بگو خدایا به حق علی من و نسلم رو از علی و اولاد علی جدا نکن. توی شام شهادت وجود مقدس امیر المؤمنین، توی این ایام شهادت دعا کنیم برای همه گرفتارا، دردمندا، همون کسانی که زیر بار سختی ها و مشکلات زندگی امروز آبرومندانه دارن زندگی میکنن و فقط نگاهشون به چشم عنایت به عنایت ویژه وجود مقدس بقیت الله الاعظم، فردا شب رو اختصاصا برای وجود مقدس بقیت الله الاعظم برنامه ریزی بکنید. هر نوع توسلی که میتونید در ذهنتون دارید یا میتونید مهیا بشید برای توسل به بقیت الله الاعظم، چون شبیه که همه امضاها رو باید خود بقیت الله الاعظم بزنه. بعد یه جوری به چشم مهدی فاطمه بیاییم که ما هم جز نوکران و منتظران شما هستیم، ما هم سر راه شما نشستیم، گرچه قابل نیستیم اما سیاهی لشکر شما محسوب میشیم. یوسف رو در بازار مصر میخواستن بفروشن، صف خریداران یوسف طولانی، پیرزنی با کلاف نخی تو این صف وایساده. گفتن پیرزن یوسف رو که به تو نمیدن، عزیز مصر تو این صفه، با نقره و طلا میخواد و جواهرات حکومتی میخواد یوسف بخره، به تو که نمیدن. گفت برای عزت یوسف میگن مشتریش زیاده، یکیشم من، میخوام یوسفم عزیز باشه. ما هم مصداق همون پیرزن کلاف به دست تو این ردیف ابن طاووس ها، سید ابن طاووس ها و بحر العلوم ها و مقدس اردبیلی ها و استدن خریدار یوسف زرق هستند. انبیاء الهی صف کشیدند، ائمه معصومین منتظر وجود مقدس بقیت الله الاعظم. تو کلام تک تک ائمه معصومین توجه داده شده به وجود مقدس بقیه، یعنی تمام ائمه از پیغمبر اکرم تا امام عسکری حدیث برای وجود مقدس ما، همشون منتظرند. امام صادق فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر دوران مهدی فاطمه رو درک می کردم تمام عمر خدمتگزارش بودم. جد اوست، اما این گونه میگه در عظمت او. اینها خریدار تو هستن، ما هم با عنوان سیاهی لشکر یه جوری به چشم امام زمان بیاییم که انشالله عنایت کنه، انشالله خداوند فرج امام زمان رو برای ما نزدیک کنه و ما رو جزء منتظران واقعی حضرتش قرار بده. به این امید تو این شبها دست التجا بلند میکنیم و از خدا فرجش رو میخواییم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و زاغت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتكى و علیک المعول فی الشدت و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا كلمح البصر او هو اغرب. يا محمد
یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين حق محمد وآل الطاهرين صلوات